جلد اول تبعیات شفا سماع طبیعی صفحه 187 سطر 13 و آورد اول من یشبه به ابی قرص من الخارجین لذلك مثالا من دبران دائره القریبه من طرف الرها و الدوامه و الاخرى القریبه من المرکز.
از اول فصل که شروع شد ظاهرا اینجور به نظر می اومد که عبارت آن صفحه 184 تحت اول آنه بود که من اجزان را که تجزد البته در.
بله می فرمایید که در اول فصل وقتی نقل اقوال رو به طور مختصر مطرح می کردن فرمودن که فمن هم من جعل لها تعلیفا من اجزاء لا تتجزا البته البته را من معنا کردم یعنی نه فکن نه بهمن و نه فرزن. بعد مطالبی در بعد گفتیم که معلوم شد بعضی هم اجازه میدن که اون جزء لا یتجزا وهمن و فرزن تجزیه بشه، بنابراین اون عنوانی که اول به صورت مقسم همه این اقوال آمده که لا تتجزا البته با اون تفسیری که من کردم نمی سازه با قول مثلا زیمقراطیس و حکما که می گویند تجزیه فکری ممکن نیست ولی تجزیه وهمی و فرضی ممکن هست. اگه البته رو به معنای عدم تجزیه مطلقا بگیریم نمی تونیم اقوال بعدی رو که تجزیه وهمی و عقلی رو اجازه می دن از اقسام این مقسم قرار بدیم. کنهو فرمایش شما اینه که کلمات به نظر میرسه مضطربه و نقل اقوال در یه جا توریست در جای دیگر توری دیگر، اون وقتی که اینها به طور اجمال میخوان اقوال رو نقل کنن جوری نقل میکنه، اون وقتی که به تفصیل وارد میشه جوری دیگه، و تازه فرق بین قول حکیم و قول زیمقراطیس هم روشن نمیشه. به عبارت اول فصل دقت کنید میابید که اشکال وارد نیست. توجه کنید من عبارت رو عربیش رو میخونم فقط مختصر توضیح میدم. فمن هم این قسمتی که میخونم قول اوله، فمن هم من جعل لها تعلیفا من اجزاء لا تتجزا البته و جعل کل جسم متضمنا لعدت منها متناهیه. این تمام اون چه قول اول. قول اول اینطور میگه که هر جسمی مرکب است از اجزاء متناهی. این که میگه مرکب است از اجزاء متناهی نشون میده که به جزئی میرسیم که دیگه تقسیم متناهی میکنه، پس یه جا تقسیم متوقف میکنه، نه تقسیم فکری قائله، نه وهمی، نه فرضی به عقلی. پس عبارت درسته لا تتجزا البته، چون لا تتجزا البته پس اجزا محدودند. این قول هیچ توش تناقضی نیست. قول بعدی میگه و من هم من جعل الجسم مؤلفا من. قول اول قول متکلمین بود که اجزا رو متناهی میگرفتن و لا یتجزا هم قرار میزدن. قول دوم قول نظامه و من هم من جعل الجسم مؤلفا من اجزا لا نهایت لها. این نمیگه تقسیم اصلا ممکن نیست، این میگه هرچی هم تقسیم کنی دوباره تقسیم میکنی تا به نهایت هم میری. اون من جعل لها تعلیفا من اجزا لا تتجزا البته رو مقسم نگیرید، اون قول اول بود تموم شد. این قول دوم میگه که جسم مؤلف از اجزای بی‌نهایت یعنی تقسیم متناهی نمیشه، تقسیم فرضی رو قبول میکنه، تقسیم بعدی رو قبول میکنه، تقسیم رو تا بی‌نهایت ادامه میده مثل حکما. منتها قائل است به اینکه اجزای بی‌نهایت همه بالفعلند. حکما معتقدند که اجزای بی‌نهایت بالقوه‌اند، اینا میگن بالفعلند. ولی اینکه تقسیم متناهی نمی‌شود، این رو هم حکیم میگه هم این گروه میگه. سوم و منهم من جعل کل جسم اما متناهی الاجزا، که قول حکما است. و چه مشکلی الان ما این که برخورد کردیم؟
مشکل اینجا تو صفحه بعد که اختلاف اسباب زنگلاتی است با حکما نقل کرد، این صفحه که اخیر بود اینجا گفتش که تقسیم نمیشه ولی فقط به وهمی یا به وهمی و فرضی زنگلاتی است.
بله.
قابل تقسیم، اگه قابل تقسیم که جزء لایتجزا نمیشه، اگه نیست خب چرا میگه به وهمی و فرضی میشه؟
خب این یه سوال دیگه میشه که شما میفرمایید که زیمقراتیسی ها اگر تقسیم رو ادامه میدن، پس چرا اون جزء حاصل رو جزء لایتجزا مینامند؟ اگر لایتجزا است، چرا تقسیم وهمی و وهمی و عقلی رو ادامه میدن؟ جوابشون اینه که زیمقراتیسی ها معتقدن که حاصل تقسیم جسم لایتجزا است. لایتجزا یعنی لایتجزا فکن. وقتی دارن تصریح میکنن که تجزیه وقتی تصریح میکنن که تجزیه وهمی جایزه، تجزیه عقلی جایزه، معلوم میشه مرادشون از لایتجزا لایتجزای فکیه نه مطلق. تصریح خودشون رو باید نگاه کنیم. اینطوری میگن، میگن به جسمی میرسیم که دیگه تجزیه نمیشه. تجزیه نمیشه یعنی خارجن تجزیه نمیشه، نه وهمن، چون جسم معتقده که اون چی که بهش میرسیم جسمه. اگر جسم بود داره، اگر بود داره وهمن و عقلا تقسیم میشه، نمیتونه بگه تقسیم نمیشه. نظام که میگه، اون گروهی که میگن تجزیه نمیشه حتی وهمن و عقلا، اونها برای اون جز بود قائل نیستند. اما زیمقراتیسی ها برای اون جز بود قائلند، میگن اون بود، اون جز جسمه. اگر جسم بود داره پس قابل تقسیم هست، منتها قابل تقسیم خارجی نیست. نه به خاطر اینکه ابزار نداریم، فلاسفه میگن قابل تقسیم خارجی نیست ولی چون ابزار نداریم. اینا میگن قابل تقسیم خارجی نیست نه چون ابزار داریم، نه چون ابزار نداریم. ابزار هم داشته باشیم نمیتونیم تقسیم کنیم. پس این مرتبه با شما فرق میکنن. وقتی تقسیم خارجی منتهی میشود، فیلسوف میگه به خاطر این منتهی شده که ما نمیتونیم، ولی سیمقراتیس میگه به خاطر این منتهی شده که جسم قبول نمیکنه، نه ما نمیتونیم. این یه مطلب. مطلب دیگه که فرق بین حکما و سیمقراتیسی هست اینه که سیمقراتیسی ها اجزایی رو که بر حسب تقسیم میتونن به دست بیارن میگن بالفعل موجوده، ولی حکما میگن بالفعل موجود نیست و تقسیم کنه چه موجود بشه. بینشون تفاوت هست. خب حالا مشکل کجاست دیگه؟ فکر میکنم حل بشه.
فقط تفاوت حکما با اینها این میشه که اونها حکما جسم یه چیز متصل میتونن، یه واحد متصل میدن، ولی اینا
بله. البته دو تا فرق الان من بین قول حکیم و قول زیمقراتیس قائل شدم. یکی این که اجزایی که در جسمن بالفعلن این زیمقراتیسی میگن، اجزایی که در جسمن بالقوه‌اند این حکما میگن. فرق دوم این که وقتی ما تقسیم رو، تقسیم خارجی رو به آخر میرسونیم دیگه ادامه نمیدیم. چرا ادامه نمیدیم؟ فیلسوف میگه چون ابزار نداریم. متشکل این زیمقراتیس میگه که چون خودش از قابلیت نداره. خب بیام بحث خودمون. بحثمون این بود که من قبل از این که وارد بحث خودمون بشم، اون خط آخری که دیروز خوندم توجه کنید، تفره رو وقتی میخواست معنا کنه اینطور معنا کرد: هو ان الجسم قد یقطع مسافتا حتی یحصل فی حد منها مقصود ان حد متروکن ولم یلاق ولم یهاز ما فی الوسط. من نمیدونم بعضی مطالب رو گفتم یا نگفتم، حالا میگم. اگر تکراری که هیچ، اگرم تکرار نیست خب لازمه گفته بشه. زمیر منها حتی یحصل فی حد منها، زمیر منها برام گده به مسافت، اینو من احتمالا دیروز گفتم. زمیر منها به مسافت برمی گده، مقصودن صفت حده، فی حد مقصودن. ان حد متروکن، اینو حتما نگفتم، این متعلق به یقطعه. ان حد متروکن متعلق به یقطعه. حد متروک همون مبدع حرکت بود، حد مقصود منتهای حرکت بود. طی مسافت از حد متروک شروع میشه تا این طی کننده به حد مقصود برسه. اما ولم یلاقه ولم یهازه ما فی الوسط، واو ولم یلاقه واو حالی است که اینم احتمالا گفتم. حالا بالاخره اون ان حد متروک رو نگفته بودم، بقیه‌ش رو نمیدونم. ان حد متروک رو نگفته بودم که متعلق به یخته، حتما با توجه به شروع متعلق به یخته.
اجزا به ما اجزای وسطی که میگم مثلا اجزای وسطی رو تهی نمی کنه، اگه رو زمین تهی نمی کنه به هوا تهی نمی
نه، مراد از تی نکردن قائل به تفره، مرادش از تی نکردن اینه که قدم رو تک تک اجزا نمیداریم، پرش میکنیم. همونطور که خودتون الان اشاره کردید، پا رو از اون مبدا برمیداره رو منتها میذاره، این وسط رو پا نمیذاره، پرش میکنه. پرش حالا لازم نیست بپره، همین قدم رو که برمیداره، قدم رو که باز میکنه و این مسافت بین رو تک تک اجزایش رو قدم نمیذاره، معنیش اینه که تفره کرده. تفره اینه که روی اجزا رو هر جزی قدم نمیذاره، بلکه رو جز اول قدم میذاره، یا رو جز مثلا اول تا مثلا بیستم فرض قدم میذاره، رو جز آخر هم قدم میذاره، روی این وسطی ها قدم نمیذاره، پو میکنه رد میشه. این میشه تفره. همین دیگه، بین دو قدم اجزای بی نهایت، به این اجزای بی نهایت رد میشه بدون که پا بذاره. اصلا تفره معنیش همینه. اجزای بی نهایت کل این مسافت اجزای بی نهایت داره، این وسط هم اجزای بی نهایته، وسط هم اجزای بی نهایته. شما هر چقدر جسم کوچیک کنید بازم داره اجزای بی نهایته. این شخص وقتی میخواد حرکت کنه قدم رو مبدا قدمش میذاره، من منتهای قدمش میذاره، این وسط رو باز میکنه، یعنی پا رو باز میکنه، تی نمیکنه. این میشه تفره.
نه، همین که پاش دوتاش با هم بود اول یکی رو باز میکنه میبره آخر مسافت، این گردنش خودش همون تی اجزای بی نهایته.
اینو شما تی اجزا نیست، تی اجزا نیست، تی مسافت است بدون تی اجزا. تی اجزا عرض کردم باید دونه دونه اجزا رو تی کنه، این دونه دونه اجزا رو تی نمی کنه.
پس نمیذاره، ولی از
پا نمیذاره، پس تی نمی کنه. پا نمیذاره، تی نمی کنه، تفره می کنه. تفره لازم نیست که بپره اون تو که مثلا تنش به یه صورت حرکت کنه، همین که پا رو بر می داره و روی اینها نمی داره میشه تفره. ما میگیم این اجزا بالقوه‌اند، احتیاج به تی ندارند. اون میگه نه، اینا بالفعلن. خب اگه بالفعلن احتیاج به تی دارن، ما میگیم تی نمیشه اجزا، متعجزا بالقوه. او هم میگه تی نمیشه، اما اون اجزا رو بالفعل میدونه، چون بالفعل میدونه باید تی بشه. ما چون اجزا رو بالقوه میدونیم تیش لازم نیست، ما میگیم این یک جزه، این که یه قدم برداشته یه جزه، این یه جزم تی کرده بدون تفره. توجه میکنیم ما این یه متر و یه نیم متر رو که قدم برمیداریم اینو یه جز میدونیم، یه جز فرضی میدونیم، بازم جز واقعی نمیدونیم. او میگه نه، این بی‌نهایت اجزاست. ما میگیم یه جزه تی کن، خب تی میکنه. او میگه بی‌نهایت اجزا رو تی کن، نمیتونه تی کنه. بله؟
حالا
محال نه، تفره محال حرف دیگری است. حالا ما فعلا داریم بحث میکنیم که اینا تفره رو قائل شدن، حالا محال یا محال نیست کار نداریم، الان هم دلیل بر تفره میارن، دلیلشون هم میخونیم، ولی خب ما هم تفره رو باطل میدونیم، الان بحث در استحاله نداریم، داریم نقل قول میکنیم. بی‌نهایت رو چه کنیم؟ بله، ما در زمان متناهی داریم تی میکنیم. اگه زمان بی‌نهایت باشه بی‌نهایت تی بشه حرفی نیست. ما در زمان متناهی داریم تی میکنیم یک قدم رو. یک قدم نامتناهی است، یعنی یک اجزا نامتناهی است. این نامتناهی داره در زمان متناهی تی میشه. من با یک قدم یک ثانیه یا خودی کمتر بیشتر طول میکشه که یک قدم برداشته بشه. پس این که من در زمان متناهی دارم این نامتناهی تی میکنم، معلومه این نامتناهی نیست. ولی نامتناهی یا باید در زمان نامتناهی تهیه بشه یا اصلا تهیه نشه. من الان دارم در زمان متناهی تهیهش میکنم، پس معلومه که نامتناهی نیست.
خب این جسم متناهی رو گفت توش اجزای غیر متناهی هست، زمان محدود هم میتونه بگه نامتناهی بگه، چه فرقی داره؟ جسمی که طولش یه متر میگه اجزای نامتناهی داره، زمان هم میتونه بگه که این زمان محدود به ظاهر محدود اجزای نامتناهی داره.
میفرمایید که این آدم یک قدم رو طی میکنه، با طی کردن یک قدم اجزاء نامتناهی طی میشه و زمان هم که برای این گذشته، مثلا فرض کنید زمانش یک ثانیه بوده، یک ثانیه هم تقسیم میشه به آنات بی نهایت. آنات بی نهایت تطبیق میکنن بر مسافت های، بر اجزاء بی نهایت مسافت، وقت میتوانیم بگوییم که این مسافت بی نهایت در زمان بی نهایت طی شد، منتها زمان بی نهایتی که آناتش بی نهایت. این رو می فهمید که تطبیق زمان بشه بر مسافت. اینا این مطلب رو نمیتونن، نگفتن و نمیتونن هم بگن، چون مطمئنن زمان محدودیتش روشنه. یعنی الان داریم میبینه که یه ثانیه وقت گذشت، حالا این یه ثانیه مشتمل بر آنات بی نهایته. خود همینم حرف زده، آنات بی نهایت چگونه در یک ثانیه گذشتند، اونجا هم با تفت قائل بشه. یعنی باید بگه فلک تفت کرده، حالا هرچی، این زمان توش هم با تفت قائل بشه و الا اجزای بی نهایت باید عبور کنن، در یه ثانیه هم عبور میکنن، حالا فرق نمی کنه مسافت من طی کنم یا خود اجزا بخوان عبور کنن، در یه ثانیه میخواد اجزای بی نهایت زمان عبور کنه و میبینم یه ثانیه عبور کرد، میبینم در زمان محدود عبور کرد، اینه که دیگه نمیتونم منکر بشم. نمیتونن انجام بدن، چون نمیتونه بگه یک ثانیه، میتونه بگه یک ثانیه مشتمل است بر آنات بی نهایت، اما نمیتونه بگه یک ثانیه رو من برای عبورش یک زمانی بی نهایت میبینم. خب معلومه درست نیست. میتونه بگه من با این یک ثانیه رو یک ثانیه میبینم، اما این یک ثانیه نمیتونه بگه یه زمان بی نهایت و نامحدوده، اینو نمیتونه بگه. میتونه بگه اجزای نامحدود داره، من این زمان این اجزای نامحدود رو تفته کرده، لذا یه ثانیه طول کشیده، یعنی تفره رو تو خود زمان هم اینو قائل میشند. اجزا بالفعل، اجزا بالفعل، اجزا این مسافت بالفعل، اینو شما دقت نمی کنید. اجزا
اون حرکت
رو
هم بالفعل حساب بکنم تا ماشینشون حرکت شد.
اجزا حرکت رو، بله، این حرکت هم تقسیم میشه به اجزایی، ولی حرکت با یه قدم انجام شد. عرض می کنم همونطور که زمان در یه ثانیه گذشت، حرکت هم با یه قدم انجام شد، اینا که نمیتونن منکر بشن. اینجا هم برفض بشن، اینم تفره است. اصلا تفره منش همینه که حرکت طوری شد که اجزای وسط رو رها کرد، زمان هم طوری شد که اجزای وسط رها کرد، تا یه مسافت هم اینطور شد اجزای وسطش رها شد. اصلا معنی تفره همینه، زمان محدوده، قدم هم یکی بیشتر نیست، مسافت به ظاهر محدوده، در باطن نامحدوده. اون زمان هم حالا شما نامحدود بگیری تفریزش قائل میشه، حرکت هم نامحدود بگیری توش تفریز قائل میشه، مسافت نامحدود هست، بدون تفریز هم نمیشه ازش عبور کرد. استدلال نمیخواد بکنه، داره توضیح میده، نگید استدلالش غلطه، اصلا استدلال بر تفریز نکرده، داره توضیح میده و میخواد ثابت کنه که حرکت به این صورت انجام میشه. حالا دلیلش چیست؟ دلیلش الان میخوام بخونیم، دلیل تفریح چیه الان میخوام بخونیم، ولی اینا الان استدلال نکرده بودن، اینا تبیین کردن که تا یه مسافت به این صورت اتفاق میفته. حالا دلیلتون اینه که دلیلتون بر این که تفریح جایز است و در این تا یه مسافت واقع میشود چیست؟ در تا یه مسافت واقع میشود با بیان نشده، چون باید واقع بشه، راه دیگه نداره. اون بیان نشده و بیان هم نمی کنن، فقط تفره رو اجازه میدن. همین اندازه که تفره مجاز شد، ما میتونیم این حرکت کذایی رو با تفره تبیین کنیم، ولی راه دیگه نداریم. اما استدلالی که میکنن بر جواز تفره، استدلالشون اینه سنگ آسیایی رو در ذهن تصور کنید، دو تا دایره روی این سنگ ترسیم کنید، دایره نزدیکی به محیط بزرگه، سنگ رو بچرخونید، سنگ آسیا رو بچرخونید، این هر دو دایره با چرخش سنگ میچرخند. وقتی سنگ یک دور کامل میزنه، اجزای دایره بزرگ مسافت طولانی تر رو طی میکنند و اجزای دایره کوچک مسافت کوتاه‌تر. خود دایره ها رو کار نداریم، دایره که مسافت طی نمیکنند، اجزایی که در دایره هستن، مثلا یه نقطه که در دایره فرض کنید، یه نقطه در دایره محیط، یه نقطه هم در دایره مرکز، اینا رو مقابل هم موازی هم قرار بدید، بعد حرکت رو شروع کنید، سنگو بعد به چرخش بندازید. اون نقطه که در دایره محیط بعد از اینکه یک دور کامل برای سنگ حاصل شد، اون نقطه مسافت طولانی تر طی کرده، اون نقطه هم که توی دایره مرکز بود مسافت کوتاه‌تر طی کرده. یکی از سه اتفاق باید افتاده باشه، غیر از این سه اتفاق هم دیگه اتفاق دیگه ممکن نیست. اتفاق اول اینه که این دوتا نقطه که یکی در محیط هست یکی در مرکز، این دوتا مسافت مساوی رو طی کرده باشن. این بلوجدان باطله، بلوجدان باطله، میابیم که اون که در محیط مسافت طولانی طی کرده، اونی که در مرکز مسافت کوتاه‌تر طی کرده، پس این راه بسته است. راه دوم اینه که اون بالایی صبر کنه، و پایینی صبر کنه، بالایی نه، پایینی ساکن بشه. مثلا فرض کنید که به اندازه حرکت یک جزء پایینی حرکت کنه، بعد ساکن بشه، بالایی حرکتش رو ادامه بده، به اندازه 20 جزء حرکت کنه، 20 جزء که حرکت کرد پایینی دوباره یه جزء دیگه حرکت کنه، بعد ساکن بشه، بالایی به اندازه 20 جزء دیگه حرکت کنه، اون وقت تموم بشه حرکت. پایینی حرکتی کرده، بالایی به اندازه 20 برابر حرکت کرده، اون وقت میتونیم بگیم که حرکت بالایی بیشتر بوده از حرکت پایینی. اما به این صورت که پایینی صبر کند، ساکن بشود تا بالایی مسافتی رو طی کنه بیش از مسافتی که پایینی طی میکنه، اینم میفهمم ممکن نیست، به جهت اینکه این سنگ یک پارچه است، متصله. حالا اگه اجزای بالفعل هم داره، فعلا اجزای بالفعل هم متصلند، حالا یک پارچه هم که نباشه ولی اتصال هست، چون قائلین به اجزای لاتجزی اتصال قبول دارن، مثلا یک پارچه که قبول ندارن، اتصال به نحو تماس رو قبول دارن، شاید از تماس بالاتر بعضیشون قبول کنند، چون اتصال همونطور که قبلا گفتیم با تماس فرق داره، اتصال نوعی تماسی است که حد مشترک پیدا میکنه، در تماس حد مشترک نداریم، یعنی سطح اون با سطح این دو تاست، این دو تا سطح به هم چسبیدن، در اتصال یک سطح هم مال اینه هم مال اونه، اتصال تماس خیلی قویه، یعنی از تماس یه خوبی میگذره به سمت تداخل نزدیک میشه. تداخل هم نیست، تماس هم نیست، بلکه بین هماست. علی حال که قالب تماس باشن، که قالب اتصال باشن، بالاخره این جسم رو یک پارچه نمیدونن، ولی به هم پیوسته میدونن. پیوستگی جسم باعث میشود که نتونیم بگیم این قسمت ساکن میشود، اون قسمت به حرکتش ادامه میدهد. اگر حرکت هست باید برای همشون باشه، اگر هم سکون هست باید برای همشون باشه. ممکن نیست قسمتی ساکن بشه قسمتی حرکت کنه. پس این راه دوم هم بسته میشه که پایینی به اندازه حرکت کند، بالایی چند برابر پایینی حرکت کند، به این جهت که پایینی در بین حرکاتش سکنات رو فاصله می کند. این راه هم بسته شد. راه سوم تفره است، اینه که پایینی تفره کند، بالاخره اجزای بی‌نهایتیه، پایینی باید تفره کند، بالایی تفره بیشتر کند. پایینی پرش میکنه، بالایی که میبینید مسافت بیشتری طی کرده چون پرش بیشتری میکنه. پس تفره پایینی کمتره، تفره بالایی بیشتره، به این جهت تفاوت در طی مسافت درست میشه. چون سه تا راه بیشتر نداریم، راه اول و دوم باطل شد، راه سوم متعین میشه. این استدلالشونه. صفحه 187 سطر 13 و اولو و اورد اولو من یشبه به ابی قورس من الخارجین لذالک مثالن. لذالک رو متعلق به خارجین نگیرید، متعلق به اورده بگیرید. ذکر کرده اول کسی که شبیه به ابی قورس است. در چی شبیه به ابی قورس؟ در قول به تفره. ابی قورس جز این گروه نیست، ولی تفره رو قائل بوده. گروهیه که الان ما داریم قولشون رو نقل میکنیم که در قول به تفره شبیه به ابی قورسند، اونها این چنین گفتند. بله، هنوز معلوم نشد. پس من یشبه به ابی قورس یعنی یشبه فی القول به تفره. من الخارجین، من الخارجین منش بیانی است، بیان برای اول. اول و من یشبه، نه من رو بیانیه نگیرید بلکه تبعیضیه بگیرید، بگید از بین خارجین. اول کسی که از بین خارجین شبیه به ابی قورس است، یعنی غالب تفره است، این چنین استدلال کرده. خارجین کیا هستند؟ خارجین کلمه عربیه، همون معنی خودشو داره. محشین در اینجا نوشتن من حکما الیونان. من در کلام محشین معنی طبیعی نیست، نه که خارجین عبارتن از حکما یونان. من نشیه است، الخارجین من حکما الیونان، یعنی کسانی که جزو حکما یونان نیستند، بیرون از حکما یونان هستند. نظامی ها بیرون از حکما یونان، اینا متکلمند، جز حکما یونان نیستند. از بین کسانی که خارج از حکما یونانند، اولین کسی که قائل به تفره شده این جنس استدلال کرده. ابی قورس از حکما یونانه. از بین خارجین من حکما یونان کسانی قائل به تفره شدند و از این جهت شبیه به ابی قورسند، اونها هستند که این استدلال ارائه دادند. اول کسی، حالا شاید اول کس نظام باشه، ظاهرش اینه که اول کس نظامه و چون بقیه پیروان نظامند، حالا شاید مراد نظام نباشه، هر کی هست. اول کسی که در قول به تفره شبیه به ابی قورس بوده و از جمله خارجین من حکماء یونان بوده، اورد لذالک مثالا، یعنی اورد لتفره مثالا، لذالک هر چیز متعلق به اورد است، برای تفره مثالی آورده از دوران دائره‌ای که قریب است یعنی نزدیک است به طرف روحا. طرف یعنی محیط، طرف یعنی انتها، طرف یک سنگ آسیا محیطشه، نه مرکز، مرکز که وسطه. من دوران دائره‌ای که نزدیک به محیط رهاست، رها یعنی سنگ آسیا، و دوامه با تشدید واو و ضم دال، عرابه کوچک، گاهی هم مثال به دولاب زده میشه، چرخ چاه. چرخ چاه همون چرخایی است که قبلا به توسطش آب از چاه میکشیدن، الان دیگه منسوخ شده نیست. والاخرى یعنی و دائره الاخرى، القریبه من المرکز، دائره دیگری که نزدیک به مرکز این سنگه. پس دو تا دائره است، یکی دائره است که قریب من طرف رها یعنی نزدیک به محیط اون سنگ، دومی دائره ای که قریب من المرکز یعنی نزدیک به مرکزه، که پیداست اون اولی بزرگتره دومی کوچکتره. و ذکر کردند که انه لو کان الجزء الذی عند الطرف، دائره عند الطرف رو نمیگه، جزئی که در دائره عند الطرف، یعنی جزئی که در دائره بزرگه، جزئی که عند الطرف است یعنی در دائره بزرگه، اگر بگویید این جزء حرکت میکند با حرکت جزئی که عند الوسط، منظور از وسط یعنی مرکز، به سوا، به سوا قید حرکته، اگر جزئی که عند الطرف است با جزئی که عند الوسط است حرکت به سوا میکنند، یعنی حرکتشون مساویه، لقت آمعن مسافتن واحده، باید با هم یک مسافت طی کنند، در حالی که این با ذوالبطنانه، هر دو با هم یک مسافت طی نمی کنند، مسافتشون مختلفه، اون که در طرف محیطه مسافت بیشتر طی میکنه و این که در طرف مرکز مسافت کمتر. پس این راه اول بسته میشه که هر دو با هم به اندازه واحد طی مسافت کنه. اما راه دوم و محالون که ساکن شود، الذی فی الوسط، یعنی اون جزئی که در وسط است ساکن شود و اجازه داده شود که جزء عند الطرف هنوز حرکت کند، جزء عند الوسط ساکن بشه تا جزء عند الطرف بتونه 20 درجه بیاد این طرف تر. محال است، داره فرض دوم رو باطل میکنه، محال است که ساکن شود الذی، یعنی اون جزئی که در وسط است، اینم نمیتونه ساکن بشه تا جزء بالاتر بیشتر حرکت کنه، جزء بالاتر دائما حرکت کنه، جزء وسطش ساکن بشه و اجازه بده که جزء طرف بیشتر حرکت کنه، اینم محاله. لانه یعنی این سنگ، متصلون ملتزمون بعضه له بعضین، بعضی به بعضی چسبیده، معنا نداره که یک قسمتش حرکت کنه یک قسمتش ساکن بمونه. پس راه دوم بسته است، فبوینا، اینی که راه سوم درسته، فبوینا ان الذی فی الوسط یتحرک، اون جزئی که الذی یعنی جزئی که در وسط هست حرکت میکند، و یقل تفراته، تفرهاش کمتره، در حالی که ما ان الذی عند الطرف، در حالی که اون جزئی که عند الطرف هست یتحرک، اونم حرکت میکند، هیچ کدوم ساکن نمیشن، اما یتفر اکثر، تفرهاش بیشتره، تفره بیشتری میکند، به طوری که حاصل میشود این جزء عند الطرف حاصل می شود در بعدی که بیش از بعدی است که برای جزء فی الوسط است، یعنی مسافتی رو اون عند جزء طرف طی می کند که بیش از مسافتی است که جزء وسط طی کرده. علت اینه که جزء وسط پرشاش بیشتر، جزء طرف پرشاش بیشتر بوده و جزء وسط پرشای کمتری داشته، اون به خاطر پرشای بیشتر مسافت بیشتری طی کرده، این به خاطر پرش کمتر مسافت کمتری رو طی کرده. تا اینجا استدلال این گروه تموم شد و تفره رو ثابت کردن. حالا باز گروه دیگری بر این گروه اشکال کردن که تفره درست نیست، اونها قضیه سنگ آسیا و امثال ذلک رو طور دیگه حل کردن که انشالله با جلسه آینده توضیح داده بشه.